بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در انحصاری بود که مرحوم مصنف ادعا فرمودند. فرمودند راه اثبات نبوت انبیا منحصر است در اظهار معجزه، باید معجزه بکنند تا اینکه اثبات بشه نبوتشون. و عبارتشون رو قبلا خوندیم که در عبارتشون این مطلب بود. فرمودند و ذالک منحصر به ان ینسب علی رسالته دلیلا و حجتا یقیمها لهم. وقت بعد از عبارتی فرمودند و ذالک الدلیل هو المسمی بالمعجز او المعجزه. ظاهر عبارت اینه که منحصرا راه اثبات نبوت انبیا معجزه است. اینو ما خدشه کردیم و مورد بحث قرار دادیم. عرض کردیم به این که نبوت نبی گاهی ممکنه با بشارت اثبات بشه. یه پیامبری قبلا بشارت بده بر این که پیامبری بعد از من با این خصوصیات میاد، پدرش اینجوره و او مثلا دارای چنین خصوصیاتیست، چنین اوصافیست، یا اینکه تنسیس کنن در همون زمان حیات خودشون فردی رو بگن این بعد از من نبیه یا مقارن با من نبیه، چون انبیا میشه که با هم دیگه مقارن باشن، مقارن با من نبیه. حضرت موسی مثلا علی نبینا و آله و علیه السلام تنسیس کنه بر یکی دیگه از افراد که این هم نبیه، هارون هم نبیه مثلا. چه دلیلی هست بر این که باید حتما معجزه باشه؟ ما دلیلی بر این مطلب نداریم. میشه از راه بشارت، از راه تنسیس، یه راهش هم اعجازی، منحصر نیست. و این انحصاری که ایشون فرمودن این دلیل ندار. بله میخوای بفهمی منتهی به اعجاز میشه، این عیبی نداره، ولی عبارتشون این نیست. عبارتشون اینه که هر نبیی باید معجزه داشته باشه. اینی که شما میفرمایین معنیش اینه که اونی که میخواد تنسیس کنه و اونی که میخواد بشارت بده باید نبوتی ثابت شده باشه و بالاخره منتهی میشه به یک نبی که با اعجاز نبوتی ثابت شده باشه. این قبول، این معنی نداره. به این معنا کسی بگه اشکالی نداره، ولی عبارتشون اینه که کل نبیین، هر نبیی باید به اعجاز ثابت بشه، این محل اشکال و خدشه است. به اضافه گاهی از اوقات میبینید که اصلا محتاج به تنسیس و بشارت و به شما عرض کنم که اعجاز نیست. گاهی می‌بینید که در خود اون حال نبی، وضع نبی یک خصوصیاتی داره، یک حال خاصی داره، در صداقت و امانت و راستی و بزرگواری که باعث اعتماد افراد میشه و ایمان افراد میشه. یک کسی که از اول زندگی تا آخر زندگی هیچ وقت دروغ نگفته، هیچ وقت خلاف نگفته، خب این ممکنه کسی از همین وضع حال روحی او ایمان پیدا و عقیده پیدا بکنه، مانعی نداره و برای کسی اثبات بشه که این نبیه، این از جانب خداست، این مانعی نداره. و این که میگیم باید یا تنسیس بشه یا بشارت داده بشه یا اعجاز بشه، چون اونا راه عمومی نیست. راه این که از وضع حال، از وضع اوصافش کسی ایمان پیدا کنه برای همه اتفاق نمیفته و ممکن نیست. لذاست که یه راه عمومی باید باشه برای همه. اون راه عمومی چیه؟ یکی از این سه طرقه: تنسیس، بشارت، اعجاز. پس بنابراین روی این حساب، انحصار رو که مصنف فرمودن، این محل اشکال قرار میگیره، منحصر نیست به این ترتیب. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این است که مرحوم مصنف فرمودن که اینجا تحت عنوان ساده سوها آمده، این است که فرمودن معجزه باید ظاهرت الاعجاز باشه. این حرف خوبی است. اگر معجزه ظاهرت الاعجاز نباشه، خب جایی که معجزه باید بشه، اگه ظاهرت الاعجاز نباشه برای مردم حجت تمام نمیشه. باید ظاهرت الاعجاز باشه تا حجت تمام بشه، تا همه درک بکنن که این نبیه، این رسوله. این مطلب مطلب خوبی است، ولی یک ادعایی رو ایشون بعدن زمیمه کردن. و اون ادعایی که فرمودن چی؟ فرمودن ولأجل هذا وجدنا ان معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون. حالا که قبول کردی معجزه باید ظاهرة الاعجاز باشه، ما تمام انبیا رو معتقدیم که اینها معجزه شون متناسب با اون علم و فن رائج اون زمان بوده. هر نبی که آمده متناسب با همون فن رائج و فن شایع اون زمان بوده. حضرت موسی در زمانش فن سحر شایع بوده، اعجازهای ایشون هم متناسب با همون فن. خب عصا اومد، عصاشو انداخت و اون کار سحره رو ابطال کرد. یا حضرت عیسی در زمانی ایشون آمد که اون زمان علم طب رونق زیادی گرفته بود، و ایشون شروع کرد به شفای بیماران و معالجه مثلا کوران، امثال اینها، و احیاء موتا. این ادعا رو در اینجا متفرع بر اون مطلب قبلی، معجزه باید ظاهرت الاعجاز باشه، امر روشنی است. اما این ادعا هم درسته. یه بگیم تمام انبیا اینها همه معجزه داشتن و همشون هم معجزه هاشون متناسب با فن رائج اون زمان بوده، این محتاج به دلیله. به چه دلیل ما این حرفا بزنیم؟ که تمام انبیا اینها معجزه داشتن. از کجا ممکنه بعضی از انبیا به همون تنسیس و به همون بشارت و اینها اکتفا شده باشه در موردشون؟ شما از کجا میگید تمام انبیا معجزه داشتن؟ باید نبوتشون روشن بشی، حالا یا با اعجاز یا با تنسیس یا به بشارت. و از کجا میگید به این که این معجزه های اونا متناسب با اون فن شایع و رائج اون زمان بوده؟ از کجا؟ بله چند تایی همین جوره، اما کل نبیین اینجور باشه، این دلیل میخواد. بله خب شما جلو افتادید، مانعی نداره. اینجا جوابش اینه که این آیه شریفه را کسی تمسک بکنه، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسول خودمون رو به بینات فرستادیم. خب این جوابش اینه که بینات اعم از معجزه است. بینات یعنی با حجت فرستادی، با حجت‌های واضح فرستادی. حجت واضح، تنسیس هم کرده باشن حجت واضح، بشارت هم داده باشن حجت واضح، اعجاز هم یکیشه. حالا شما به چه دلیل میگید هر نبی، هر رسولی اعجاز داشته و اعجازش هم متناسب با اون فن رایج بوده؟ این محتاج به دلیل. دلیل اگه باشه میگیم، اما اگر دلیل نباشه، این مقدمه که معجزه باید ظاهرت الاعجاز باشه اثبات این مطلب رو نمی کنه. خب ظاهر باشه، حالا چرا متناسب با اون فن رایج باشه؟ یه معجزه می کنه بسیار ظاهر، اما متناسب با اون فن رایج هم نیست، یه چیز دیگه است. این چه دلیلی میشه که باید بگیم حتما متناسب با فن رایج باشه؟ توجه فرمودین؟ یعنی خفی نباشه. گاهی یه وقت معجزه خیلی پیچیده است، خفیه، که سر در نمیارن مردم که این اعجازه یا نه. خب این فایده نداره. معجزه میکنه برای چی؟ برای اینکه مردم متوجه بشن به اینکه این رابطه داره با مبدأ متعال و رابطه ثابت بشه. با یه چیز پیچیده‌ای که روشن نیست رابطه ثابت نمیشه. پس باید ظاهرت الاعجاز باشه تا اینکه رابطه ثابت بشه. برای این، حالا این ظاهرت الاعجاز لازم نیست که متناسب با اون فن رایج باشه. یه اعجازی میکنه متناسب اونو به چیز دیگری است، مطلب ثابت میشه و رابطه ثابت میشه. بنابراین این هم نسبت به سادس ها. و اما سابعها، سابع این مطالبی که در اینجا هست این است که ایشون نسبت به اعجاز قرآن اینجا اینطور فرمودن، فرمودن که این قرآن معجزه است و اعجازش از جهت بلاغت و فصاحت، از این جهته. عبارتشون این بود که معجزت نبینا الخالده هی القرآن الكریم المعجز به بلاغته و فصاحته فی وقت کان فن البلاغه معروفا. گفتن اعجازِ قرآن این از جهت بلاغت و فصاحت در اینجا. اینجا خب البته ما به حسب اون چی که بزرگان فرمودن و خود ایشون هم بعدن در فصلی رو که برای عقیده در قرآن منعقد کردن و مشروحاً اونجا بیان میشه، خود ایشون هم قبول دارن که اعجاز قرآن منحصر به بلاغت و فصاحت نیست. قرآن از جنبه‌های مختلف اعجازه، از جهت محتوا، معارفی که در قرآن آمده، اون معارف بسیار بلنده که بعد از اینکه هزار سال متجاوز گذشته فهول علما اعتراف میکنن به اینکه ما عاجزیم به کنه این معارف برسیم. سوره توحید یکی از سوره های قرآنی است که مفاد و محتواش اعجازه. بعد از اینکه این همه بحثا شده تازه میفهمن که چه نکات بزرگی در این سوره توحید هست. در بعضی از روایات هم هست که فرمودن سوره توحید برای مرد شده، برای اونها نازل شده و به عمق این معانی سوره توحید نمیرسن مگر اونها، اونها میتونن به عمق این آشنا بشن. و محتوای قرآنی و معارف الهی قرآنی بسیار سنگینه و بسیار بزرگه. اضافه بر او اعجازهای اخباری در قرآن هست. قبل از مرگ ابو لهب، خبر از این که ابو لهب از دنیا میره و با کفر از دنیا میره و زن او با کفر از دنیا میره، قبل از مرگ اونها این خبر داده شده. و نسبت به فتح ها و از پیروزی ها اخباراتی در قرآن هست که الان من در مقام بیانش نیستم و متعدد اینها. نسبت به نظام تکوینی عالم نکاتی در قرآن هست که بعد از پیشرفت‌های علوم جدیده با اون نکات میتوان رسید و در اون زمان مخالف با هیئت‌های اون زمان بوده، اون نکاتی که در قرآن نسبت به فلکیات ذکر شده و امثال اینها. به هر صورت اعجاز قرآن اختصاص به بلاغت و فصاحت نداره. اینجا اگر ایشون اسم این بلاغت و فصاحت رو برده، این به جهت این که یه ادعای قبلا ایشون کردن که فرمودن معجزه ها متناسب با مثلا فن رایج بوده و فصاحت و بلاغت از اون نمره است، به این اعتبار اینجا خصوص این رو ذکر کردن، گفتن اعجاز قرآن اون که معجزه به بلاغتش و فصاحتش. ولی خود ایشون هم بعدن عبارتی رو دارن که از عبارتشون در میاد اختصاص نداره. به عبارت بعدیشون اینه که اینجا اشاره هم شده که فرمودن که عقیدتنا فی القرآن الکریم نعتقد ان القرآن هو الوحی الالهی المنزل من الله تعالی یا المنزل من الله تعالی علی لسان نبیه الاکرم فیه تبیان و کل شی و هو معجزته الخالده التي اعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغه والفصاحه و في محتوى من حقائق و معارف عالیه. که اونجا خودشون اشاره کردن گفتن قرآن معجزه است که بشر رو به عجز آورده از این که پا به پای قرآن بتونه بیاد مقابله بکنه و این عاجز کرده بشر رو در بلا بلاغت و فصاحت و در اون چی که در بر گرفته از حقایق و معارف عالیه، که لا یعتریه الباطل، باطل عارضش نمیشه، تغییر عارضش نمیشه، تحریف هم عارضش نمیشه. و اما نکته بعدی، نکته هشتم، این نکته است که خب حالا دلیل بر این که باید حتما معجزه بشه یا بیینه، به اصطلاح ما اعم از معجزه است، یا بیینه اقامه بشه برای نبی، این دلیلش چیه؟ اینجا گفتن دلیلش همون چیزی است که میگه باید پیامبر بیاد. شما چه دلیلی برای بعثت دارید، برای نبوت دارید؟ اون دلیل همون اقتضا میکنه اثبات این که باید با بیانه باشه. اون دلیلی که ما گفتیم بشر به عقل خودش راه و چاه رو نمیتونه از هم تشخیص بده و عاجز ناتوانه، پس باید از جانب مبدأ متعال دستگیری بشه. و حالا که باید دستگیری بشه، باید ثابت بشه که این فرستاده فرستاده الهیه. اگر ثابت نشه، خب باز همون عجز سر جاش هست، باز همون گمراهی سر جاش هست، احتیاج باقی. پس برای این که به هدف برسیم، باید کنار اون نبی که فرستاده میشه معجزه بیانی باشه تا برای مردم واضح بشه این از جانب خدا آمده و حرفاشو به مردم بزنه، مردم هم قبول بکنن. روی این حساب گفتن همونی که همون دلیلی که دلالت میکنه بر این که لازم رسولان و انبیا ارسال بشن و مبعوث بشن، همون دلیلم میگه باید اقامه بیانه بشه. برای اینکه اگر اقامه بیانه نشه، حجت تمام نمیشه بر مردم. وقتی حجت تمام شد، مردم متمکن نمیشن از اینکه راه رو تشخیص بدن و اون چرا که احتیاج بهش دارن اونها رو بفهمن و درک بکنن. بنابراین همینطوری که ارسال رسولان به خاطر حکمت باری تعالی و علم باری تعالی، چون خدا عالم حکیم واجبه، اقامه بینه و معجزه هم واجبه. این هم نسبت به این مطلب. مطلب بعدی درباره این است که خب حالا معجزه آمد، بینه آمد، این تقریب این که اثبات ربط میکنه که بین این فرد و خدا رابطه هست، تقریبش چجوریه که اینجا دیگه اشاره نشده، حالا به عنوان تاسع میشه ذکر کرد. تقریبش اینه، وقتی معجزه آمد میگیم که این معجزه که در دست این آقایی که ادعای نبوت داره، تحدی هم میکنه، ظاهر شده، این معجزه که ظاهر شده باید صادق باشه. برای اینکه اگر بخواد کاذب باشه و خدا رسواش نکنه، این مرگشتش به اینه که مردم رو سوق داده به جهل و نادانی. خب یه آدمی که دروغگوست، حالا اومده کاری میکنه که هیچ کس از عهدش بر نمیاد، خدا اگر جلینه نگیره اینو رسواش نکنه، مردم به عنوان یه پیامبر عقصش میکنن، هرچه بگه به عنوان دین تبعیت میکنه، پس طبعا به جهل میفتن، به نادانی میفتن، به جهالت میفتن. پس این که میبینیم یه فرد اومد اعجاز کرد و مردم ناتوان شدن از مقابله با اون، این حتما باید صادق باشه. چرا؟ برای اینکه اگه غیر از این باشه اقراء میشه، اقراء به جهالت، نادانی. اقراء به جهالت قبیحه، قبیح از خدای متعال صادر نمیشه و خدا کار قبیح نمی کنه. پس این کیفیت طریق، این که چگونه ما به معجزه استدلال به این میکنیم که این آقایی که معجزه آورده رابطه داره با خدای متعال، همینه، میگه معجزه از این صادر شده و این معجزه شاهد صدقشه، برای اینکه اگر کاذب بود بر حکیم متعال لازم بود که اینو تکذیب کنه، و الا اگه تکذیب نکنه لازم میاد اقرا. اقرا هم قبیح و از خدای متعال صادر نمیشه. این نسبت به نهم. و اما عاشر که دهمی هم در اینجا میشه متعرض شد، خرق عادت مثلا آخه خرق عادت ملازم با این که فعل الله باشه، اگر این برهان زمینه نکنیم، همه بشر ازش عاجزن. حالا احتمال نمیدید که شاید از مجردات کمک کرده باشن او رو به دروغ، اجنهی مثلا فرض کنید که مجردات دیگری که هستن او کمک داده باشن به او برای این کار. بشر عاجزه، اما غیر بشر چی؟ ما این احتمال از کجا میتونیم صد کنیم؟ این احتمال رو با همین برهان میتونیم صد کنیم، بگیم از این یک کاری صادر شده، همه عاجزن، همه بشر عاجزن. اون وقت وقتی که عاجز بودن، اگر بنا بشه که این از طرف خدا نباشه، خدا باید اینو رسوا کنه. اگه رسوا نکنه معناش اینه که همه رو سوق بده به باطل، به جهل و نادانی. از این رو ما این احتمال صد میکنیم، بگیم حالا که بشر نتونست این کار انجام بده و مقابل هم باش موجود نیست، کسی نتونست با این مقابله بکنه، پس بنابراین باید حتما از طرف خدا باشه. اگه غیر از این باشه، خدا سوق رو در افراد به جهالت. با این برهان میگیم حتما از خداست و رابطه بین این و خدا برقراره. توجه فرمودید. و اما مطلب عاشر راجع به موارد مشکوکه است. حالا یه مواردی ممکنه پیش بیاد، در این موارد شک بشه در این که آیا اینا اجازه یا اجاز نیست. یک کسی اومده ادعا میکنه، یک کاری هم انجام میده، ما الان شک داریم این اجازه یا نه. اینجا وظیفه چی؟ وظیفه تفحص. البته بعد از پیامبر اسلام این مورد نداره، برای اینکه جزء ضرورت اسلامه که پیامبر اسلام خاتم انبیاست و بعد از ایشون دیگه نبوت منسده، جزء ضرورت اسلام و قطعیات و مسلمات اسلام، موردی برای این نداره کسی بیاد ادعا بکنه که من پیامبرم، همون نفس ادعاش دلیل بر کذب بشه و احتیاجی به تفحص هم نداره که آدم بره تفحص بکنه و ببینه که این راست میگه یا دروغ میگه. مثلا محتاجی به این نیست، همون که ادعا میکنه خلاف ضرورت داره ادعا میکنه و خود این ادعا دلیل بر فساد ادعاشه و کذبش. حالا در کلی شما بحث میکنیم، نه بعد از زنبره خودمون زمان خودمون، کلیشو بحث میکنیم. کلیش اینه که اگر یک کسی ادعایی کرد شک داریم که آیا موجوده است یا نه، خب باید تفحص کنیم، برای اینکه ممکنه درست باشه. اگه بریم جلو تأمل کنیم، یه مقداری قرائن و احوال رو ببینیم، علم پیدا کنیم به اینکه این اجازه، و نمیتونیم همین ابتداعا یه نظر بدوی که کردیم شک کردیم بگیم ما شک داریم. این ممکنه درست باشه، وقتی درست باشه پیامبر باشه و ما نریم مخالفت کرده باشیم با پیامبر و بعد به عذاب و به ضررهای اخروی برسیم و دفع ضرر محتمل واجبه، به حکم عقل واجبه که ما باید دفع ضرر محتمل کنیم. پس باید تحقیق کنیم، باید بررسی کنیم. حالا تو این بررسی ها اگه رسیدیم به اینکه این اجازه، خب باید ایمان بیاریم به اون پیامبر، و اگر نرسیدیم باز تحقیق کردیم باز مشکوک شد، مشکوک موند. در اینجا وقتی مشکوک موند، اینجا باز وظیفه ما داریم، وظیفه دیگه نداریم، چون حجت بر ما تمام نشد. باید اقامه حجت بشه بر این ادعایی که این میکنه میگه من نبیم، حجت اقامه نشد، ما تکلیفی نداریم. اگر واقعا هم نبی باشه، چون برای ما واضح نشد، ظاهرت الاجاز نبود، ما تکلیفی نداریم. حالا بعضی ها از عبارت چون استفاده میشه، گفتن اینجا با این قرینه ممکنه ما تشخیص بدیم که این نبی ها رو، ببینید این قرینه درسته یا نیست. گفتن به این که قولش موافق با عقل باشه، قولش موافق با اقوال انبیا باشه، از این موافقت ممکنه ما تشخیص بدیم که این پیامبره. مثلا ولو اینکه اون اعجازی که میکنه برای ما ظاهر نشد، ولی از این موافقت قولش با عقول، موافقت قولش با شرایع، ما تشخیص بدیم که این نبیه. ولی این اشکال داره. چطور؟ برای اینکه اعجاز که نتونست، برای اینکه چیزی انجام داده که ظاهرت الاعجاز نیست. و اما صرف موافقت، مگه این آیت ارتباطه، نشانه ارتباطه؟ صرف موافقت و قولش موافق با عقول، قولش موافق با شرایع باش، صرف موافقت نشونه اینکه این نبیه نیست، این لازم اعمه. میشه نبی باشه میشه نباشه، چه دلیلی میشه صرف موافقت؟ بله عکسش خوبه که اگر قولش مخالف بود با عقول، مخالف بود با شرایع، این نشونه کذبشه. عکسش خوبه، اگه ما رفتیم جلو دیدیم نه، کاری که اجاز باشه ازش نمیبینیم، اما اقوالش رو بررسی میکنیم، محتوای رسالت و اون ادعاهاش نگاه میکنیم میریم مخالف با عقول. اگر عقول میگه اجتماع نقیزین مثلا محاله، میگه جایزه. مثلا عقول میگه که عدل حسنه، این میگه عدل قبیح. یا ظلم قبیح، میگه ظلم حسنه. خب این معلومه، این شاهد کذبش میشه. اگه یه پیامبر یه کسی اومد ادعا اینجوری کرد، شاهد کذبش. یا مخالف تمام شرایع میگه، همه توحید، دم از توحید میزنن، همه دم از حرمت شراب میزنن، در تمام شرایع میگن شراب حرام بوده، این میگه شراب حلاله. مثلا مخالف با شرایع الهی یه مطلبی رو بیان میکنه، اینا نشونه کذبش میشه. این طرفش خوبه، اما در طرف پس طرف سلبیش، ممکنه در طرف سلبیش ما به این قرینه تمسک کنیم، بگیم همین که مخالف شد با عقول، مخالف شد با شرایع، پس این نمیتونه نبی باشه، نمیتونه پیامبر باشه. اما در طرف ایجابی بخوایم با قرائن اثبات کنیم که این پیامبره، این قرینه نمیتونه اثبات کنه. صرف موافقت با عقول، موافقت با شرایع، این قرینه اثبات نمیتونه باشه. اگه ما از راه این چیزایی که انجام میده، اعجاز و اینها، نتونستیم اعجاز برامون واضح نشد، شک کردیم در اعجازش، نمیتونیم از این راه برسیم. توجه فرمودین؟ پس بنابراین این نسبت به این بحث اعجاز تمام میشه، بحث عصمت شروع میشه. عبارت مرحوم مصنف رو میخونیم تا انشاءالله مباحث دیگرش. میفرماید بین که چهار عقیدتنا فی عصمت الانبیا، عقیده ما درباره عصمت انبیا، و نعتقد ان الانبیا معصومون، عقیده ما این است که انبیا اینها معصوم بودن، قاطبتن همشون معصوم بودن، از اول تا آخر، از حضرت آدم گرفته تا حضرت پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم. و کذالک الائمه، همینطور ائمه ما، ائمه شیعه، اینها هم معصوم بودن، علیهم جمیعا التحیات و الزاکیات. می فرماید که بر همه اینها، از انبیا گرفته و ائمه السلام، تحیات پاکیزه بر اینها باشه، درودهای پاکیزه بر اینها باشه. و خالفنا فی ذلک بعض المسلمین، در این جهت، در این عقیده، بعض از مسلمین با ما مخالفت کردن. فلم یوجبو الاسمه، اینا اسمت رو واجب ندانستن، فی الانبیا، در انبیا، فضلن عن الائمه، چه برسه به ائمه. حالا اسمت رو ایشون تعریف میکنه، اسمت چیه؟ بفرماید اسمت پاکیزگی است از گناه، معصیت، خطا، اشتباه، از اینا پاکیزه هستن. ولی اسم عن الذنوب و المعاصی صغائرها و کبائرها، این بفرماید که اسمت پاکیزگی است از گناه، معصیت، صغیرش باشه، کبیرش باشه. و عن الخطاء، خطاء و نسیان، از خطا و نسیان هم همینطور. و ان لم یمتن عقلا علی النبی ان یصدر منه ذلک، گرچه ممتنع نیست از پیامبر عقلا اینکه چنین چیزی از او صادر بشه، یعنی با اینکه مقدورشه نمیکنه، گناه پیامبر ازش صادر نمیشه ولی مقدورشه، اگه بخواد گناه بکنه میتونه. مثلا فرض فرمایید سطل خاکروبه و آشغال که تو منزل هست، ما هیچ کدوم از اون سطل حاضر نیستیم بخوریم، بردارمون آشغالی که اون تو هست، سیب گندیده‌ای که افتاده توی سطل خاکروبه مثلا برداریم بخوریم، حاضر نیستیم. اما حالا قادر هستیم بر این کار یا قادر نیستیم؟ قادر هستیم. اگر الان شما شرط ببندی ممکنه بعضیا بکنن، شرط ببندی که اگر اینو برداری بخوری من مثلا 100,000 تومان میدم، ببینی که داوطلباش زیاد میشن، این کار رو انجام میدن. پس این علامت قدرته که من میشه قدرت هست. حالا همین مثال رو نمونه است برای معاصی نسبت به پیامبران. پیامبران دست به گناه نمیزنند، دست به معصیت نمیزنند، اما این قدرت رو دارن، اگه بخوان میتونن، اما نمیکنن چنین کاری رو. این اشاره به این جهته و همین فضیلته برای اوناست که میتونن و نمیکنن، ولی اگه نتونن که فضیلت نیست، میتوانن و نمیکنن. پس اینجا به همین جهت اشاره فرموده به این که و این لم یمتن عقلن علی النبی ان یستر منه ذلک. حالا ایشون پاشونو بالاتر میزنن، میفرمان اضافه بر این که باید از گناه پاکیزه باشه، از معصیت بعد پاکیزه باشه، خلاف مروت هم نباید بکنه. خلاف مروت، سلام علیکم و رحمت الله، خلاف مروت. حالا ایشون یک دوتا مثال زدن، مثالای دیگه هم داره که اون مثالا شاید اولاس ذکر بشه اون مثالا. حالا مثالایی که ایشون زدن اینه، بل یجب ان یکون منزها، واجب این که منزه باشه، پاکیزه باشه، حتی اما ینافل مروه، از جایی که خلاف مروت و مردانگی و بزرگیست، که تبذل بین الناس، میگین که جو کاری بکنه که بین مردم مبتذل بشه، خفیف بشه، سبک بشه، کارای سبک کردن. من اکل فی طریق، مثل اینکه تو راه همینطور تو جیبش مثلا غذا بداره، لقمه بزنه تو راه مثلا بخور و بره، مثلا این آدم رو مبتذل میکنه. او ذهکن آل، یا تو جامعه توی طرق مثلا در بین راه خنده های خیلی بلند، قهقه های خیلی بلندی مثلا انجام بده. و کل عمل، هر عملی که یستحجن و فعله عند العرف العام، هر کاری که اون کار پیش مردم مستحجنه و زشته و نمیپذیرن او رو، اینا خلاف مروت. حالا از کدام یه مثال دیگه که مناسبه، یه وقت بعض اساتید ما میگفتن زمان مرحوم شیخ خدا رحمتشون کنه، کسی اومد خدمت ایشون عرض کرد که آقا یک کسی زنش رو سه طلاقه کرد و بعد احتیاجی به محلل داشتن، یه محللی رو خلاصه پیدا کردن، گفتن شما محلل بشو. محلل که شد، خب گفت من زوج این خانومم دیگه حاضر نیستم این خانوم ول کنم. گفتن اون زن از عشق شوهر، شوهر از عشق اون زن، هر دو مردن و این دست بر نداشت. اینا از اون خلاف مروت های درجیه که بعد مرحوم ها شیخ این جمله هم نسبت میدن به ایشون. ایشون فرمودن که این آقا عادله اما از شمر بدتره. صلی الله علیه و آله.